الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مقدمتاً تولد امام الموحدین علی ابن ابی طالب رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. امید است که از برکه آن وجود مبارک پربرکت جانتون برکت بگیرید. می توانیم بگیم که ای علی، ای کاش مردم می فهمیدن تولد تو یعنی چه، زندگی تو یعنی چه، ایمان آوردن تو یعنی چه، جنگ تو برای حاکمیت قرآن یعنی چه، سکوت تو برای حفظ نظام اسلامی یعنی چه، جنگ تو برای جلوگیری از انحراف در اسلام یعنی چه، و از همه مهمتر ای کاش می فهمیدن مردم که ای علی شهادت تو یعنی چه. به نظر من امیرالمومنین در عین بسیار پیچیده بودن یک حجتی بسیار روشن. از همون تولد بشر میتونست بفهمه که بناز خدا یک هدیه مخصوصی رو به بشر بده. دیگه چیزی پنهانی نبود که منکری داشته باشه که تولد امیرالمومنین یک تولد خاص بود است و در اون شرایط خاص مسجد الحرام. خب از همینجا میشه فهمید که بشر آینده باید نسبت به این انسان یک مسئولیت خاصی رو داشته باشه. حضرت عیسی از بدو تولد حجت را برای پذیرفتن دینشون بر مردم بنی اسرائیل تمام کرد. امیرالمومنینم از بدو تولد یک چنین کار کرد. عجیب است که بترسی، از خودمون بترسی که بشر به حق اونقدر کج میشه که این حجت عظما رو اونقدر تنها میگذاره که باید با چاق در بده. نظام هستی را با امیرالمومنین تحلیل کنده بشنست. بشریت رو، طبع و طبیعتش رو با امیرالمومنین تحلیل کنده بشنست. علی شناخته شده است، بشر پیچیده. عجب، بشر با یه چنین آدمی ببینه چه کار کنه. این وره قضیه رو بگیم، اون وره که روشن بگیم از بشر باید تعجب کرد. ما خودمون رو باید بپاییم که یک مرتبه اینقدر از حقیقت فاصله میگیریم که امیر المومنین تنها میشه. این ترسید که اینقدر از حقیقت فاصله بگیریم، یهو اینقدر طبع بشر بر فطرتش غلبه میکنه که اصلا نمیفهمه این خاندان یعنی چی. امیرالمومنین پنهان نیست. کجاش پنهان است؟ اولین کسی که ایمان آورد نیست و اینقدر زیبا ایمان آوردن یه بهتر از حضرت پیدا میشد تو هستی؟ خود ایمان آوردنش رو فکر کنی. بچه 10-9 ساله ایمان بیاره اینقدر زیبا، بعدم که اونم صحنه داریش پشتیبانی از پیامبر، جا پیامبر خوابیده است، عمرو بن عبدالعزیز رو کشته، کجاش گمه است؟ کجاش امیرالمومنین؟ مسئله دارد که ما ازش فاصله بکشیم. اونم بعدش حدیث جریان قدیم حجت تمام بود، هیچ کس مشکل نداشت که امیرالمومنین همه گمگشته بشر است. همه گم، هر چه بشر گم کرده بود در امیرالمومنین بود و هست. امروز اینطور، همیشه اینطور است. اون هم بعد سکوتش چیز عجیب است. شما خودتون میدونید نفس مظلومیت تحریک میکنه آدم را به علاقه مند. شما اگه دشمن دمنم مظلوم بشه باش دوست میشه. اون شجاعت، اون مظلومیت. 25 سال سکوت، 23 سال جنگاوری، 25 سال سکوت. بعد خداشون بودن میشن این دوره حضرت رو میگن. حضرت خیلی به ما نتیجه داده است در حیات، خیلی عجیب. بخاله حالا خیلی کار باید بکنیم اگه ما بخوایم از دست نریم. باید که امیرالمومنین شناسمون قوی باشه و در واقع اگه خواستیم جهان خودمون رو بشناسیم باید امیرالمومنین رو بشناسیم و رابطش رو با مردم و مردم رو برد. خب اونم حکومتش چه نقصی داشت؟ معصوم یعنی همین آقا، معصوم یعنی امیرالمومنین. حالا عصمت یعنی این که هیچ نقصی تو کارش نبود. حالا ملتی که نتونن حق رو بفهمن اگه معصوم هم حکومت کنه بی نتیجه است براش. به معاویه نظر خیلی ارزیابی حکومت ها به موفقیت های ظاهرشون نیست، به نزدیک بودنشون به معصوم است. موفقیت های ظاهری که فاصله از معصوم داشته باشه درش یک شکست بزرگ در ظاهر. معاویه موفق بود دیگه، چون امیرالمومنین از صحنه بیرون کرد. ولی چی شد؟ خودش و بشریت را به اضمحلال کشید، تمام کرد، همه انسانیت را زیر لگد خودش کشید. امیرالمومنین یک چشمی است برای ما. اصلا نگاه کردن به امیرالمومنین یک بیدار باج مطلق میاد. یه خود به امیرالمومنین نگاه کنید، ایشون معصوم است. معصوم یعنی هیچ خطایی نمیکنه. حالا لازمه یه هیچ خطا نکردن چی شد؟ این که کشته شد، این که نتیجه ظاهری نگرد. خب نگیره به قیمت نتیجه ظاهری که نمیشه خود و جامعه رو ضایع کرد. یک چیزی اسمه از این زاویه خیلی باید نگاه کنیم. ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفس، که من بنا ندارم به قیمت از بین رفتن خودم فساد نفسم شما رو اصلاح کنم. همچه کار نمی کنم، من اومدم کار صحیح بکنم. میخواید شما بیان دنبالم بفرمایید، نمیان خود از دست دارم. کوفیان نایمدن، نتیجه چی شد؟ 20 سال حجاج برشون بکنم. فقط آرزوشون این بود که نمیرن، به هر نکبت و کسافت تنبر بشر پیچیده است. امیرالمومنین پیچیده نیست. این بشر را آدم تعجب نمی کنه ازش. علی داشته باشه و تنهاش بذاره حضرت. شما خیلی چشمتون رو مورد امیرالمومنین بیدار بشه. وقت چرا از خود بپرسی آخه یعنی چی سرش را تو چاخ میکنه دو چه میدونیم چی میگه؟ هر چی بگیم نمیدونیم. ما نمیدونیم تو چا امیرالمومنین چی میگه. اگه میخواست ما بدونیم که میگو علم میگو، ولی میدونیم حرف بلندتر از حرف زده است. همینطور که قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها بلندترین سخن تاریخ هست و الله، این در چاه سخن گفتن امیرالمومنین هم خیلی هست. و یعنی میخوا بگه بشر، من فوق زمانم بودم، حرفایی داشتم که زمان نمیفهم. آیا نمیخوا بگه یه سری نگفتنی هست که باید تو بشنوی؟ آیا نمیخواد بگه وقتی از امیرالمومنین فوق سخنشه؟ چه میدونم؟ فقط من دوباره تأکید میکنم شما رو این طرف قضیه کم وقت نگذار که چه شد که امیرالمومنین تنها شد. این نه وقت اون روز تو رهنان از کردن 3-4 سال پیش که چه شد که کار به قتل حسین کشید. اون برای قتل حالا هم حرفم رو تو مورد امیرالمومنین دارم. شما با امیرالمومنین میتونید طبع و طبیعت بشر بشید. بشر آقا به جایی میرسه که یهو انسان رو تنها میذاره که دانه دانه زندگیش اثبات حقانیت چیست. این که خود حضرت گاهی وقت خودش اثبات میکنه، میخواد ما را در حجت فرق کنه که دیگه هیچ دلیلی بر نفی حضرت نیست. این بابو باز کنه بریم تو این فکر. معصوم بودن امیرالمومنین میتونه خیلی در تحلیل ها به ما کمک کنه. شما میدونید که عمده مشکل ما به اهل سنت به همین کلمه است. اهل سنت امیرالمومنین را کاملا به عنوان یه انسانی بزرگتر از همه صحابه پیامبر قبول داره. هیچ شکی نیست. فخر رازی میگه مثل امیرالمومنین در بین صحابه مثل عقل است در حفظ. چون فیلسوف است این عقل اونجا خیلی حرف است. اصل عقل مال شیخ الرئیس است. اما فخر رازی هم تایید میکنه همه شون قبول دارن امیرالمومنین بزرگترین صحابه پیامبر. فقط یه مسئله است که اینا رو نجات مونده، نمیفهمن یا نخواستن بفهمن امیرالمومنین از اینا بالاتر است. غیر اینا است، معصوم است. معصوم است یعنی چی؟ یعنی تمام کارش عین صحابه. خب حالا اگه در حکومت امیرالمومنین یه حاکمی دوز پیدا شد، حضرت ابن عباس پولای بیت المال رو برداشت در رفت، حالا ما میتونیم اینجا نتیجه بگیریم که پس با دوز شدن یک کارگزار نظام، نظام رو نباید زیر سوال برد. حالا نجم بگید چرا؟ اینکه امیر المومنین این اسمته کارگزار دو زن باشه. یکی هم نمیشه بگید که خب پس بنابراین حالا امیر المومنین که با دو زن رفیق شده است پس اگر این چی ما نخواستیم این نظام. اسمت کلیدی است که در تجزیه و تحلیلامون درست اندیشه کنیم. وقتی بفهمیم امیرالمومنین معصومه و بعد بفهمیم که مردم اگر به علی ابن ابی طالب نظر نکنن با بودن حکومت معصوم بازم حکومتش از بین میره، که غرور پیدا نمی کنیم که در حال چه نظام ما اسلامیست همیشه برامون میمونه. یه چیزی خیلی عجیبی گیره تو میاد. بعد میتونیم بفهمیم که عصمت مساوی نیست با اینکه مثلا هرچی ما میخواییم بشه. هرچه امیرالمومنین کرد اون حق حتی به قیمت چی؟ شکست اونجوری در صفین باشه. چرا شاید بگو از خودت میپرسن اصلا ما نمیخواییم قدم وارد وقت بشیم. امیرالمومنین چیزی نیست که بشه با یه مقدمه حل کرد مسئله رو. شاید از خودت میپرسن بابا یه کلمه میگفت من اشتباه کردم، این قائله جنگ صفین و نهلوان رو جمع میکرد. اگه خوارج از حضرت چی میخواستن؟ یه کلمه که علی کافر شده است چون که حکم این را پذیرفته است و باید توبه کن، باید توبه کن. اینجاست که من ندارم پشت جریان یه بینش خوابیده بود است چرا خوارج من رو این دیگه نوکی رست میزن. خوارج مسلم مأمور یه جریان، خوارج احمقان ساده نیستن، احمقان مأمور هم یه کلمه اومدن درست اون چیز دست میذارن رو اون چیزی یه تاریخ باید ازش تغذیه کنن. اما اسمت امیرالمومنین درست اومدن به هم میگن چی؟ میگن که آقا یه کلمه بگه توبه کردن چون حکم این را پذیرفته است کافر شده، چون کافر شده است ما نمیتونیم ازش پیروی کنیم. میگه توبه کردن مومن میشه ما پیدا کنیم. حضرت میگه وای به حالتون، هر چی میزنی چه اشکالی داشت این خواهد. درستش شما اصرار کردید که ابو موسی بره، من که نمیخواستم ابو موسی بره، ابو موسی اشعری، ولی اشکالی نبودم. برفرض هم که کلا سر ابو موسی اشعری رفته، چه رفته به ما داره؟ ببینم اگه شما به یکی گفتی که آقا این پولا بگی برو پنیر بخر، پولا برداشت در رفت، یکی میگه آقا تو دیگه فاسدی، به من چه؟ آقا من پولا دادم بره پنیر بخره، به من چه؟ هیچ هم من ضرر نمیکنه، هیچ هم به من نقصی نیست. بحشرس همین نقصا، بحشرس خب ما فکر کنیم آدم خوبیه، گفتیم ما رو پنیر بقیه پولا بردی شد. بالاخره حضرت که خودش فرمود که بابا اینا نفرستید ابن عباس رو بفرستید، گفتن نه ابو موسی اشعری بره. باشه را کلا سرش رو بره بیدار میشین همدی محصیل که اشکال نداشته است. خب شما اصرار کردید من به جریان انداختم بس خلاف نشد. می‌بینید چرا حضرت وامیست به این مسئله؟ خب شاید روحانی بابا میگفتی تو دلت میگفتی دروغ میگم، حرف نیست. بشر از قامت بلند عصمت علوی که میخواد استفاده کنه در طول تاریخ به شوخی بردار. اینه که شما رو این وقت خیلی بگذاره، من نمیدونم یا رسیدید به معصوم بودن امیرالمومنین ائمه که خوشا به حال دون فقیر آره بدید، اگه نرسیدید هنوز هیچ راهی نمیتونید. اول باید این برسان، اول باید از در عمق جانتون مثل روز روشن باشه عصمت امیرالمومنین، عصمت و بزرگی ها مهم بودن و شجاع بودن، اینا فرع قضیه هست، اینا هیچ مشکل حل بکن نیست. خیلی ها شجاع هست، خیلی ها نمیدونم تبگریه میکنن، اینا نبود از که امیرالمومنین امیرالمومنین کرده است. امیرالمومنین امام معصوم است، بس سلام. حالا معصوم هیچ خطایی نمی کنه، وقتی هیچ خطایی نکرد روبروی امر ابن عبدالله هم چکار میکنه؟ بهترین کار میکنه، تو جریان صفین هم بهترین کار میکنه، یعنی شما امیرالمومنین رو بشناسید، بقیه حادثه ها رو بر اساس امیرالمومنین بشناسید، نه با حادثه ها امیرالمومنین رو بشناسید. این که نشه کار. ما هم چه اعتقادی آقا نداریم که چون امیرالمومنین شجاع از خوب است، نه خیلی، چون معصوم است همه کارش خوب است. ما نمیگیم چون امیرالمومنین مثلا وقتی میخواست عایشه را از بصره بفرسته مدینه، یه سری زن را به شکل سرباز مرد در آورد فرستاد، آفرین چه مرد زرنگی، پس خوب است. نه خیر، چون معصومه این کار چرا خوبه؟ چون معصوم انجام داده. ما از به قول فیلسوفا ما با برهان علم یقین آوری، ما اصلا میگیریم فرع و تفسیر میکنیم، نه فرع و بگیریم اصل و کشف کنیم. کشف نمیشه. مولوی گفت چی؟ گفت شما اگه تیر رو ببینین، حالا دستم بکشین به پاش میکنین پاشه، ولی حالا اگه چشمتون رو هم بزنین، هی دست بکشین به گوشش میکنین باد بزن، دست بکشین به خورتون، این میشه روش صحیح نیست. بچه ها که دور هم میشن اینجوری حرف میزنن. حالا اگر این بچه ها ریشه سیویل هم داشته باشن به من چی؟ یعنی عاقلانه نیست این کار، احساساتی نیست، بعدم نیست، نمیخوام بگم بعده، اما جوان ما را، نسل ما را به یه عقل بری نمیرسانه. امیرون اول باید دردون ثابت بشه حضرت امیرون مومنی مسئول. آقا هیچ سخت هم شما وظیفه دونست، وظیفه شماست که امامت شناسی کنید. امام شناسی یه متدی دارد، یه اصولی دارد، یه مبانی دارد، یه سیستم بسیار درخشان است. امام شناسی اگه کردی حد اقل که فکر میکنم من دستبندی کردم بحثای امام شناسی را، 17 جلسه با جزوه یه بحث مفصل عرض کردم به لطف و کرم خدا راجع به امام شناسی، بر عهده شماست که حد اقل بحثای امام شناسی که بنده تنظیم کردم و بخونم بهترش کتابای آیت الله آقای محمد حسین حسینی تهرانی به نام امام شناسی، بسیار خوبه، بسیار کتابای قیمتی. اگه امام شناسی دون محکم شد، اصلا نوع زندگیتون عوض میشه. وقتی که مثلا ولایت فقیه هم معنا پیدا میکنه، نوع برخوردتون با ولایت فقیه روشن میشه. اکثر اینا که رو ولایت فقیه مسئله دارن حتما رو امامات هم هست. و من تعجب میکنم از کسایی که ولایت فقیه ها قبول دارن ولی امامت شناسی نکردن. اینا علیکی قبول دارن، یه میلیونشون هم قبول داشته باشن ما شک داریم که اینا تا آخر بیان. به هر صورت حالا این عدی، این علی که مقام عصمت است، مقام عصمت یعنی مقام که مشغول خودش نیست. ها؟ کسی که مشغول خودش نداره وسعت شخصیت داره یا تنگی شخصیت، مثلا مثلا کسی که وسعت شخصیت دارد به وسعت روحش است. روحش چیه؟ مجرد است. روح همه مجرد است، اما ما روحمون مجرده سری گرفتار هوس‌ها و میل‌ها و آرزوهامون. جنسمون بی نهایت هست اما رسممون بی نهایت نیست. رسممون محدود به پارچ، به پارچ و زندگی و اینا مشغول است. امیرالمومنین آزاد است، اسیر گناه نیست. کسی که اسیر گناه و آرزو نیست وسعتش به وسعت ابدیت و وسعت همه جهان است. خب حالا هر کس نظر کنه به امیرالمومنین میتونه جواب بگیره یا نه؟ چرا نه؟ توجه شد چی شد؟ چرا میگن به ائمه و پیامبر میتونید متوسل بشید؟ و اینا خوب فکر کنید، کسی که معصوم شد
اسیر هیچ موضوعی نیست، هیچ میلی در روحش شعله نمیکشه، به وسعت جانشه، جانش هم که مجرد است و همه جاییست. خب یه همچی انسانی محل ریزش رحمت خدا هست. خب حالا اگه شما نظر کنی به امیرالمومنین، روحت نظر میکنه یا جسمه؟ جسم کار روحه، یعنی روحی که نظر کنه به امیرالمومنین دو تا نکته. اولا حضرت توجه میکنه یا نمیکنه؟ میکنه، چون اسیر خودش نیست. دو، مقامش مقام چیست؟ برکت از حق. نتیجه چی میشه؟ شما هم برکت هایی که به مقام حضرت میریزه رو برخوردار میشه. اینو میگن توجه و توسل به مقام معصوم. معصوم اول معصوم، بقیه به برکت معصوم به جای رسید. اینه که شما این ارادت به امام رو فراموش نکنید. دوباره دقت کنید، مقام امام مقامی است که برکت‌های خدا مستقیما برش می‌ریزه، چون واسطه فعل. هر کس بتونه نظر کنه به امام، نظر قلبی، نظر فکری فایده نداره. مثلا فکر کنیم امام، فکر باید ارادت ببرید، عشق ببرید و منطقی هم بشه، ورزی ساختگی نباشه، احساساتی هم فایده نداره. ولی امام رو شنا مقام است. اگه با معرفت عشق فرزیدی، برکاتی که بر مقام امام میریزه تو محروم نمیشی. اینه که میگن برکت میگیره انسان از وجود امام، باید این کارو کنه. این بود که اول صحبتم عرضم چی بود؟ که خداوند از اون برکه مبارک بر جان ما برکتی بریزه. دقیقا همینطور، اون برکه رحمت خداست، میتونه برکت بریزه. در همین مادر که ملاتمون میگیم چی؟ تولد حضرت را تبریک میگوی، یعنی دلمون میخواد که آرزومندیم که برکتی از اون برکه به جان شما بره. اینجوریست خدا انشالله این تولد عظما را در جان ما مبارک بگردان. آمین. به صلوات
اللهم سلام علی محمد.
بعد از این که فرمود و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اول اینا فرمود دیگه، گفت ای بنی اسرائیل یاد اون نعمت هایی که خدا به شما داد باشید. بس تمام شد. یه مرتبه آیه 7 رو بین آیه 6 و 8 که به هم وصله است، یه آیه 7 است. آیه 6 رو نگاه کنید، اولش هست چی؟ و اذ قال کی؟ موسی. آیه 8 چی؟ و قال موسی. دو تا با هم. اول این وسط یه آیه 7 خیلی تمیز گذاشته است. من یه مثال میزنم تا روشن بشه. مثلا میگیم که چی؟ میگیم آقا یادت باشه که این کار شد و این کار شد، این نتیجه رو گرفتیم. بعد یهو وسطش میگم بدون اگه این نتیجه رو فراموش کردی ضرر میکنی، یا بعد دوباره ادامه میدم و بعدم این نتیجه رو گرفتیم. اینجا بحث همینست. آیه 6 گفت چی؟ آیه 6 خوب یادتون باشه، حضرت گفت که آدم ها آخه شما مگه متوجه نیستین از چه اذهلال شخصیتی زیر لگد فرعون نجات پیدا کردی؟ بعد یه مرتبه وسط بحث گفت که حالا این حرف مال خود، این حرف به اصطلاح قول موسی نیست، قول خداست. این وسط که چی؟ آدم ها یادتون باشد اگر نعمت خدا را شکر نکنی از دون میگیرد و به زحمت دون میندازه.
مثلا نمیگن جمله معترضه به اصطلاح. و از حسن رب بکن میگه یاد بیار، یاد بیار این قاعده را که چی؟ خدا این خبر را داده است که لئن شکرتم لازیدن نکن، اگه شکر نعمت ها را کردی زیادش میکنی، و اگه نعمت ها را ندیدی محل نگذاشتی کفره. میدونید یعنی چه؟ پوشوندن گانه کردن. و لئن کفرتم میگه بازی چست به شما نعمت آزادی بده، نعمت احیای انسانیت بده، مثلا محل نگذاره. این عذابی لشدید، من نفس دونم میگیرم. قاعده عجیبیست. دوباره حالا بر بگردیم شکر یعنی چی؟ شکری خیلی بحث خوبیه. همین آیه هفت ازم برای شش پشت ما بسه. شکر یعنی در نعمت منعم را دیدن. خیلی روش خوبیه. مثال میزنیم حلیه بنده درسته. یه وقت درست میگم ماشاءالله ما چه میفهمیم؟ این عین کفر. یه وقت از خدا چشم ما را باز میکنه به لطف و کرم خودش، میگیم که الحمدلله خدا به من منت گذاشت، این نکته را به ذهن من آورد. یعنی در روش دوم چه کار کردم؟ در فهم این مطلب چی را دیدم؟ لطف خدا را. حقیقتا اینجور هست یا نه؟ شما حتما بیدارید به حمدلله که هر نعمتی هست لطف خدا. خودش منت گذاشت بر سر ما. البته ما گاهی وقتا کفران میکنیم، یعنی نعمت رو نمیبینی، خب میگیره دیگه، بعد بدبختمون میکنه. طرف دومش نمیخوام اصلا بحث کنیم. حالا طرف اولش رو دوباره نگاه کن. شکر یک صفت بسیار عالی است که آدم زحمات خودش را در راه رسیدن به خیر توفیق خدا بدان. چند شب پیش لطف میخوام ببینید سر دائم خدا ما را امتحان میکنه. چند شب پیش بود همطور چه خودم میگفتم که تو خداوند این که پیامبر این کارای زیبا رو کرد، خب پیامبر را متوجه این کار زیبا کرد. خب دقت کن، داشتم فکر میکردم خب پیامبر متوجه شد نورانیت نماز شب را که با اون عشق و علاقه بخون. همین این به ذهنم رسیده، هیچم شک و شبهه نکردم و گذشت. بعد نزدیک های نماز صبح بود، یهو به ذهنم رسید که سر عموم و عمه هام نرفت مدت. بعد تصمیم گرفتم که سریعاً یه شب فراغت پیدا کنم، یکی سرشون بزنم به عنوان صله رحم. خب تا اینجا گذشت. فردا شب که بنا بود برم نرفتم. پس فردا بعد از نماز مغرب یهو متوجه شدم، خب یکی انگار بهم گفت بی غیره. ما که مسئله رو برات روشن کردیم، چرا نکردیم؟ جوابم رو خودم به خودم این خوب دقت کردی، یکی متوجهم کردی خیلی خوب وقت کرده شب داری سری رحمم نکرده مدتی. خب همه چی روشن بود. چی روشن نبود؟ همم لطف خدا بود یا نبود؟ اگه کرده بودم کی لطف کرده بود که این کار کن؟ خدا به قلبم انداخت که سری رحم نکردی. کی تمرد کرد؟ خودم. کی فیضش داد؟ خدا. اگه کرده بودم فیض خدا را بر خودم محکم کرده بودم، فیض اومد، بصیرت اومد. فرد شبش خواستم همینا بگم، به ذهنم رسید که ببین ما یه ساده ترین کارا که یه وقتشم داری، وقتشم بهت گفتی که بلنشی یه دور بزنی یه سطنه، من که بیشتر تو نمیکنشه، تو همت نداری. و وقت به پیغمبر خدا روشنش میکنیم که بلند شو از مکه 400 کیلومتر پیاده برو طائف، بعدم کتک خورده برگرد. اون همیشه میره.
خب حالا این پیامبر میبینه تازه که چی؟ همین فیض خداست که همت میکنه میره تا اونجا. یعنی اینا رو باید فهمید، خدا توفیقا میده یا ما این توفیق را استفاده میکنیم یا نمیکنیم. اگه بیدار باشیم بعد که استفاده کردیم تازه نمیدیم لطف خودش. بعضی موقع توفیق میده ما استفاده میکنیم مغرور میشیم، میگم ندیه خودمون کرد. بارها عرض کردم شما اینو زیاد دیدید که گاهی وقتا حال یک کلمه درس خوندن ندارید، گاهی وقتا اینقدر راحت درس میکنید که اصلا نمیدونید چنقدر دلتون میخواد درس بخونید. اون وقتی که همینطور دارین درس میخونید میخونید فکر میکنید اصلا متوجه نیستید، یه میل قلبیست، یک توفیق است. خدا ماشاءالله باهوشه. اون وقتی که نمیخونید چه میدونی چرا درس نمیخونید، تنبل شدید، نمیفهمی که اون وقتی که میخونی توفیق الهیست، میل الهیست که به قلب تو افتاد که این کار بکنی. یکی از دانشجوهای خواهر، یکی از دومین دانشجوی دانشکده پزشکی اون دوره، یعنی ایشون دوم شد تو کل استان، یعنی تو کل دانشجوهای پزشکی دوم شد. خیلی دوستانه و صادقانه ایوان اومده میگه من خب توفیق یعنی چی؟ من که خب خودم زحمت کشیدم درس بخونم. خوب دقت کنید، خب بیچاره یعنی خب میدید باهوشه، هر چی هم میخونه درجا میفهمه. جالبه که هم خیلی درس علمیش خوب بود، هم خیلی درس بیش زیادتر میخون، یعنی اکثرا بحثا و نوارا و نمیدونم جزواره دارم میخون، خیلی هم خوب میفهمه. ولی شبه برش پیش اومد من که هر چی میخونم میفهمم، خوبم میفهمم، پس خودمم. بهش گفتم نه، این توفیق تو باید ببینی، وگه نه خدا حاضر نیست. تو باید بفهمی که خدا یه توفیق بده دارید که حالش داره اینا رو بکنه.
هر کسی را وقت کاری ساختم، میل آن اندر دلش انداختم.
اینجوریست. بعد گذشت خودش یه سری سوال از من کرده، خیلی سوالای خوبی هم کرده. یک سال کتاب چش بشی من نیمت جوابشو بگی که من دیگه خسته شدم از دست این کتاب چه که هم. بعد دادم به یکی از دوستاش، گفتم اینه بهشون بدیم این کتاب چه اینجا مونده. بعد یه روز اومد گفت آقا میدونیم چرا نگرفتم کتاب چرا؟ گفتم نه. گفت دیگه اصلا کل این بحثا رو دل میل نداشت. گفتم به نظر من خدا خوب امتحانت کرد که بفهمی که پس اون وقتی که شدیدن میخوندی یه توفیق، حالا هم دیر نشدن. یعنی شاید اصلا این کتاب چه پیش من مون که تو اینجور امتحان بشی، که این سواله رو همچین نوشته بود که هفته دیگه میخواست بیاد جوابشو بگیره. دا من وقتی کتاب چه رو نگاه کردم یا خدا من باید دو سه ماه بشنم این سواله رو جواب بدم، الان این جواب ندادم. بعد گفتم حالا میادش بهش میگم نه تو هر هفته بیا یه سوال بکن، همطور من تو وقت بیکاریم جواب بده میدم. بعد یک سال، بیشتر از یک سال آقا نهیدم. اون شور چی شد؟ اون شور کفران شد، اون شور کفران شد. خب خدا چه مؤمنه نمیخواد این راحت از دست بده، میخواد ادب کنه. میخواد عرض کنم که اگر در نعمتها خودت رو دیدی، یعنی منعم را پوشوندی، هم نعمت رو ازت میگیرن، هم به زحمتت میندازن، هم همین نعمتت برات میشوره. کسی که خدا بهش استعداد بده که مثلا پزشکی قبول شه. حالا اگه این کف بگه چیزی نیست خودم گوش داشتم، پزشکی که بگه خودم گوش داشتم عموما نمازم دیگه قلیه باشش نمی کن. بعد چی میشه؟ همین هوشش و پزشکیش بدبختش میکنه، بیچاره میشه، غرور میگیردش، دست به اعمال میزنه که به زحمت و عذاب میده. این تو این دنیا، اون دنیا اونجا خودش. خیلی چشم دونه بیدار کنید، هر قدمی که برمیدارید باید خدا رو درش بدید. لئن شکرتو لعزیدن نکن. چرا عزیدن نکن؟ که خدا قاعده کرده است. این که میگه از تا تعذن ربکم، میگه میخوام خبر بدم به شما، اون وقت اون رو یاد بیار، اون قاعده رو یاد بیار که خدا به شما این قاعده رو خبر داده است. که قاعده ما اینه که اگر یه خیر دادیم بهت گفتیم که سر رحم نکردی را افتادی، هم سر رحم کردی هم گفتی خدایا به لطف تو و توفیق بود، بعد یادت میده که یه کار دیگه میکن، یه چیز دیگه به قلب الهام کن. اگه اون کارا کردی بازم مهم نیستا، خب مغرور شدی گفتی خب سر رحمم نکردی، نه گفتی خدایا الحمدلله. ببین جمله امام صادقه سطر آخر نگاه کن، میفرماد امام صادق علیه السلام به عنوان شکر نعمت فرمود چی؟ چه کار کن؟ بگو الحمدلله زبونی که نه، الحمدلله لطفی تو، لطفی تو خدای الحمدلله تو بیدارم کرد، خب لعزیدن نه یه کار دیگه یاده بیدن یخته بیدن. شما دقت میکردید امام خدا امام رحمت کنه، امام واقعا ما تو شرایط انقلاب اینه میگفتیم که خب حالا دیگه امام کتا میاد، بعد امام یه کاری میکردن یه اعلامیه میدادن، یک تهاجم به رژیم میبردن نتیجه میگرفتن، بعد رژیم یه خود عقب نشینی میکرد، اون گفت خب دیگه کار تمام شد، یه تهاجم دیگه، یعنی اومد و اومد و اومد هرچی خدا به قلبش رسون عمل کرد و گفت خدا از توست تا نتیجهش پیروزی بر شاه شد. اصلا کسی فکرش هم میکرد بر شاه کسی پیروز بشه؟ یعنی لعزیدن نکن، یعنی تا اونجا برده که آرزود بود. روایت حساب میگه اگه مؤمن شکر ما رو بکنه تمام آرزوهایی که میطلبه ده میدستونیم بشه. البته معلومه است مؤمن چه آرزو میکنه، لعن شکر میگه یه قاعده است که لعن شکرتون لعزیدن. حالا این آیه را بس کنیم به آیه شش. آیه شش بحثمون چی بود؟ بحث آزادی، بحث نابودی فرعون به لطف خدا. حالا چون بهترین نعمت آزادی است نون آب و پنیر، پس بهترین شکر میتونه. من به شما بگم یه بار یا دو بار چند بارم شاید گفته باشم، اگر ملت ما شکر این انقلاب رو نکنن، یعنی نفهمن که اولا یه نعمت بزرگ است، در ثانی این لطف خداست، با چهار تا تظاهرات کار درست نمیشد، این تکلیف بود فقط ما انجام دیم، اگه اینا نفهمن یواش یواش خدا ازشون میگیره بدون اینکه بفهمن. نمونهش شما ببینید، بعضیا که شکر این انقلاب نمیکنن الان ببینید چقدر در زندگی گرفتار تقاس دارن پس میگن، چون نمیفهمن یه نعمت بزرگ چه نمازه. آدم نمازم میخونه یا بعد که نماز خونید مستحب است که چکار کنید آخر نماز در سجده، چکار کنید؟ شکر کنید. شکر چی؟ که خدایا ما تشکر میکنیم که نعمت نماز به ما دادید. شما در صفت شکرالله 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 یعنی شکر تو شکرالله، حالا اوناشا در اصطلاح تخفیف بدید، یعنی خدایا ما این نماز رو نعمت میدونیم نه زحمت، شکر که تونستیم این نعمت تو را انجام بدیم. این یک، خدایا از تو بود ما چه کاری داشتیم. به هم دلم میبینیم که در نماز نمیخونم، آدم باید که باورش نمیدیم نماز به این آسونی ها یه دل نمیخونم. خب این معلومه است پس یک توفیق است، دو باید لطف خدا را در این توفیق ببینیم. میگه که نعمت آزادی بزرگتری نعمت هست، باید حفظش کنی، باید شکرش کنی. حالا ندیدی چی را ندیدی؟ لطف خدا نبود، چیزی نبود که آقا یقده تظاهرات کردین، همه اومدن تظاهرات کردن طاغوتی یا یاغوتی و شد انقلاب. لطف خدا را ندیدی، یعنی یوم الله بودن این نظام رو ندیدی، چی میشی؟ به مشکل میفتی، به مشکل میفتی، دو جور مشکل میفتی. اگه کل مردم ندیدن کلشون به مشکل میفتی. اما به نظر من طاغوتی خیلی بیشتر به مشکل، درست از نظر بی بی سی مردم فقیر مشکل نون و پنیر دارن، اما از نظر زندگی شما حتما اینه درست ببینید. عجیب اونایی که با انقلاب فاصله دارن به زحمت، یه زحمت های کشنده. شما زحمت بی‌ناموسی مثلا، چون اینه کم واقعا دیگه اینا اصلا زندگی میتونن بکنن. کسی که پشت سر آخونده فوش میده بعد میخواد نتیجه بگیره این غیبت و توهم، غیبت نکردن و نمیدونم ارتباط جنسی با نامحرم نداشته، اینا آخونده گفتن بی خوده، نتیجه چی میشه؟ نتیجه که ببینید چی میشه، خودش میخواد اینطور بشه. یعنی هیچ طاغوتی میخواد که مثلا زنش خانه غریبه باشه؟ هیچ کی نمیخواد، آمریکایی هم نمیخواد. بعد میشه نمیدونه از کجا داره چورش میخوره. هیچ طاغوتی میخواد که دخترش یه ماه ازدواج کنه بعد برگرده خونشون؟ و میشه بیکرات. یعنی شاید هممون میبینیم، هممون هر میشنون، ولی من خواهش هم نیست، من تو سوره رد نه یه مقداری وقت گذاشتم باشه. شما وظیفه نیست هر حادثه را وصل کنید به یه سنتی، حتی که حادثه بیرون نمیاد از دنیا، که هر حادثه ریشه توی سنتی است. و هی ببینید، هی فکر کنید آقا این چرا همچی شد، چرا اینجا تصادف شد، اتفاقی که نشد که وصلش کنید. ببینید خدا ایشالا کمک میکنه هممون را. ببینیم الله اکبر، هر جا یک معضلی هست یک کفران نعمتی هست. معضل عرض کردم و بنده مثلا تصادف کنم بمیرم، من نظر خودم معضل نیست. معضل، معضل یعنی بحران روحی. حالا یه وقت بعد ممکنه تا من بشکنه هزار نعمت توی این پاشکستن من باشه، اونه که من معضل نمیدونم. من باشه معضل به معنای این که آدم قفل کنه در زندگی، دیگه حرکت و تحرک و تعالی نداشته باشه. بگردید حتما یه کفران نعمت هست. کفران نعمت یعنی چی؟ یعنی در نعمتها خدا را آدم نبید، قدرت خودش را بید، خودخواهی های خودش را بید. میگه دو وقت عزیز من این عذابی لشدید ها. یعنی چی؟ یعنی بدون اگه کفران نعمت کردی میپیچونم این هم همین دنیا همون دنیا نگفتونه، یعنی آیه را باز گذاشته هست. یعنی نگو مثلا وفل آخرته این عذابی بشه، مسلم از آخرت هست، ولی باز گذاشته. من حالا دوباره برمیگرده بگذاریم به حضرت موسی عزیز و قال موسی ای بنی اسرائیلی که از زیر یوغ فرعون نجات پیدا کردی، ان تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی فان الله لغنی. حالا چی؟ حالا منت سر خدا میذاری؟ یکی بگید آقا ما نماز نمیخونیم به دست یه آخوندا. آقا چی ضرر میکنه؟ چی میبازد خودشا؟ با خودت جنگیدی؟ دین جان تو رو تقضیه میکنه، قضای جان توست، سجده تو رو وصل میکنه به قیل، رکوع تو رو میشکند تا خودیت برینت زنده بشه، نماز تو رو احیا میکنه. آخوندان خوباشون، آخوند اگه به معنای نماینده پیغمبر هست که اونا زبان دینه، اگه اسمش آخونده است که به من چه؟ ما میگه که حضرت میگه آقایون بپا منت سر کسی نگذاری، این انقلاب اومده شما رو نجات بده. چون درست دقت کنید اون جلسه عرض کردم اصلا فضا فضای بحث انقلاب حضرت موسی سا، میگه این انقلاب اومده شما رو نجات بده. این که بگوی انقلاب برای ما چه کار کرد، یه اصلا سخنی سده انسان به انقلاب اومده شما رو نجات بدید. ببینید باید قربونش برید، دورش بگردید، دست بغلش کنید، نگذر نزدستتون برید، معشوقه شماست، باید برش نکرد. رو نجاتتون فکر کنید، نه روی زحمتاتون. من باید آقا اگر این بینشتون رو عوض نکردید که انقلاب و دین و حیات دنیایی برای تعالی انسان است، هر روز با انقلاب مسئله دار میشه. انقلاب اسلامی شرایط امتحان است. در امتحان خدا انسان را به زحمت اقتصادی میندازه. قاعده است. انشاءالله بحث بکنی نهج البلاغه بخون ببین حضرت چی میگه. حضرت میگه قوم بنی اسرائیل خیلی هم زرنگ بودن، ولی فهمیدن این زحمت فرعون امتحان است. همین که اینا فهمیدن مقاومت کردن، همین که مقاومت کردن خدا نجات شد. خب حالا نجاتشون داد بچه شد، حالا بحبت دیگه الحمدلله از فرعون راحت شدن دیگه، حالا باغ و گل و ریحان و نون و نعاق افتادن به بیابا، همچی به گشنگی افتادن که اومدن اعتراض کردن به پیغمبر خدا که چی بفرست بخوری. چون این امتحان یعنی آدم در خودش نپوسد، نه یعنی مثلا سختی نکشد گشنگی نخوره، نه، امتحان دادن یعنی پوسیدن را آدم. اصلا بلا بلا میدونی یعنی کهنه کردن، کهنه را که این نمده که مثلا فشار بدن که کهنه بشه در شل بشه در بپوسه، نمیگن بلایه، یعنی ما خب شما را اینجوری بچلونیم به هم نمد خلاصه بزنیم ادون هی بمانیم ادون به هم تا بلکی زلال شی. میگه که عزیزانی من اصلا این حرف ها یعنی چه؟ منت سر خدا میذاری؟ اومده شما رو نجات داد، موضع دا مشخص کن، اگر به پای خدا نیفتی از دست میری. اون غنی حمید است، دقت کن، یعنی همه حقایق و همه کمالات پیششی و پسندیدنی است. میخوای چیز گیرت بیاد؟ باید به غنی نظر کنی. میخوای پسندیده بشی؟ باید به حمید نظر کنی، فقط به اون نظر کنی. اونا ولش کردی؟ به فقر و زشتی، فقر و زشتی مقابل غنی و حمید. حضرت پیام عجیب داد که اصلا اینجوری اگه میخوای برخورد کنید انقلاب نزد دست میگید. این که بخواد بگید که حالا خدا برای ما میخواد چه کار کنه، حالا مثلا چرا پس هنوز کاری نمیشه، هنوز که مشکل است، بگوی حرفای چه بندگی میخواید بکنه. اگه بندگی کردی به غنی حمید نزدیک شدی، پس از صفت غنا و حمید برخوردار میشی. اگر بندگی نکردید این تک فرو زده چیه؟ تعبدو. اگر کفران کردید برید به کارت خودت میزرد کرد. ما باید اینجوری، آقا این انقلاب اینجوری باید فرهنگ داشته باشید، اینجوری هم باید فرهنگ داشته باشید. بعد موضوع عوض میشه که علم یعتکم نبأ الذی، میگه خیلی بعدش خشید، میگه بیا قصه حیات انسانها را در طول تاریخ نگاه کن. اونهایی که هوسی و اقتصادی با پیغمبر برخورد کردن همه شون نابود شد. اونهایی که اخلاقی و معنوی با دین برخورد کردن همه چی گیرشون اومد، حتی آرزوهایی که در دنیا راحت باشن، راحت برای مؤمن البته، نه راحت برای منافق. باید بعد انشاءالله روش بزن. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته وقرور عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا عشق اهل البيت عزیز را در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا
به عزت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا به مولود امشب علی مرتضی خداوندا ما را متوجه اسرار این خانواده بگردان. خدایا بحری از رحمتی که به این خاندان میریزی بر ما بیفشان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما بپذیر. خدایا نقصش را مرتفع بگردان. الهی اون چه تو می طلبی بر قلب ما جاری بگردان. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف عظمای توست به این ملت. الهی برای ما مبارک و پایدار بگردان. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب بزرگ عطا بفرما. الهی کسانی که در سمت‌ها و مسئولیت‌ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می‌کنند موفق و معید بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون بدار. خدایا حکمش را نافذ بگردان. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.